سوار بودم، از تو دوباره خورشید در ذهن من رخشید، در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشید. دست تو رهبرم بود، نه خط سرنوشتم، میلادم از تو بوده، بیش از تو من نبودم، در من نگفته گم شد شعری اگر سرودم. از تو دوباره خورشید در ذهن من درخشی، در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشی. اکنون که خود ترانه سر خواب پا تو هستم، آزادم از تعلق، بیباد مست مستم، آیا گشوده ای در بر این همیشه محتاج، آیا رسیده وقت پرواز من به معراج. از تو دوباره خورشید در ذهن من درخشی، در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشی. از تو دوباره خورشید در ذهن من درخشی، در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشی.
توی راهروی درمانگاه کوچولو و غیر مجهز روستا قدم میزد. وای چه حال و هوایی داشت. مجبور بود، باید میساخت. توکل به خدا داشت و مطمئن بود خانم ماما از تجربه خودش استفاده میکنه و بچه رو سالم تحویل میده و مادرش رو به دیدن نوزاد خوشحال میکنه. همینطورم شد. حالا همون نوزاد کوچولو شده خانومی. خانومی که عاشق زندگیشه، عاشق همسرش، عاشق مهربونی. یه زندگی کوچولو، یه زندگی ایدئال، یه زندگی دلچسب برای خودش ساخته و با شوهر معلولش به همه چی رسیده، چون عاشق هم دیگه هستن. حالا زیر بارون مهربونی ها یه زندگی ساده رو محکم گرفتن که دوچار هیچ لغزشی نشه و با هم میخونن: عاشقم من، عاشقی بیقرارم، کس ندارد خبر از دل زارم، آرزویی جز تو در دل ندارم، آرزویی جز تو در دل ندارم.
خبر از دل زارم، تو در دل ندارم. من به لب خندی از تو خورسندم، مرز تو سفر کن، دلنوازی چون نسیم سحر کن، ساز دل را نغمه گر کن، همچو بلبل نغمه سر کن.
خوشب همراه بودن یعنی جذب آرامش، آرامشی که لحظات نابی می آورند. خاصیت شب یعنی همین. شب برای آرامش ساخته شده تا با نوای دلنشین خودش عشق رو معنی کنه. گفت آهنگ عاشق ترینه. همقدم لحظات شما بودیم. تهیه کننده مازیار زاره، نویسنده محمد باقر انصاری و من شهرام ایران منش. ملودی زندگی بعضی وقتا خارج نواخته میشه، اما همیشه صدای مهربانی خوش است. میتوان در عشق غوطه ور شد و روی خط بلند زندگی آرام شد. شبتون خوش، خدا نگهدار.
Danışıyor Erdebil Radyosu.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن‌های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
Hörmətli eşidənlər, əziz dostlar, səsimiz Ərdəbil radiosundan pəxş vahidindən eşidəyirsiniz. Cəcəz xeyr olsun. Cəzənin bu vaxtında Ərdəbil radiosu ilə həmrahlıq eləyən əzizlərə salamətli arzı eləyox və xoş ləhzələr. Radioyu bir nəmayiş amadədi xəndək adında. Dəvət eləyəm eşidəsiniz.
خندق نوشته هاجر کوشکی سردبیر حمید اکبرپور صدابردار سید هادی حسینی بازیگران آرش جمال دینی اسماعیل مرزبان شهرام ولیزاده اشکان فرهادی ندا مهدوی کارگردان آرش جمال دینی افکتور لیلا اسرار تهیه کننده سید لیلا اسراری
گمان نمی کردم پاداش مسلمانی من در نخلستان باشد.
از کار در نخلستان خسته شدی نیم؟
جناب سلمان متعجبم از شما که خسته نمی شوید. کار در نخلستان به عهده من است و شما بیشتر از من کار میکنید.
مسلمانی یعنی تعدی نکردن به مال مردم.
من چنین قصدی نداشتم. گله شعیب بیمار شد، هیچ کس خریدارش نبود، من آنها را خریدم
اما به بهای بیشتر فروخت.
جناب سلمان من درمانشان کردم.
تو به شعیب گفته بودی همه ی گلهش میمیرند، در حالی که میدانستی مردنی نیستند و درمان میشود. باید به شعیب خسارت دهی نهیم. تو هر وقت که قرار باشد در نخلستان کار کنی من همراهیت میکنم.
وقتی به شعیب گفتم حاضرم نخلستانش را آباد کنم تعجب کرد. شاید بفهمد مسلمان شده اما خبر به قبیله هم برسد.
با این برگا میشود حصیرهای خوبی بافت. اگر صاحب نخلستان اجازه دهد این برگا را برای حصیر بافی من میبرم.
شعیب اینجا را به من سپرده، هر چقدر میخوایی برگ ببر.
خودش باید راضی باشد.
شعیب راضیست. بالای نخل میروم، مقداری خورمان بالاست، باید قوطی بخوریم.
برو. برو بالا. احسنت.
سلمان از روزهای سخت بردگی بگو. وقتی شنیدم مردی از سرزمین فارس برای پیدا کردن پیامبر موعود به حجاز آمده مشتاق شدم او را ببینم. این حقیقت دارد که پیشینیان ما درباره پیامبر موعود آگاه شده بودند؟
یهودیان سالها پیش به مدینه آمدند که در زمان پیامبر آخرالزمان نزد او باشند و یاریش کنند. آنها سالها منتظر پیامبر بودن نیم.
اما آنان که پیامبر را نپذیرفتن. جناب سلمان سواری میبینم آشفته حال، اسب به تاخت میآید اما سوار تا به تاخت اسب را ندارد.
خدا را شکر نیم، از کرده های خود پشیمانی، با آگاهی اسلام را پذیرفتی و قصد جبران خطاها داری. خدا را شکر.
خوشا به حال تو سلمان. پیامبر تو را دوست دارد، به دیگران کمک میکنی، به من کمک میکنی تا نخلستان. سوار بی جان است، اسب به سمت ما میآید.
آهای بنده ی خدا، مواظب باش از اسب پایین نیفتی.
شاید مرده.
نعیم از نخل پایین بیا، مشک آب را بیاور. آهای بنده ی خدا، بیس آبی بخور.
به گمانم اسب به تاخت آمده تا سوارش را نجات بدهد. الان پایین میآید.
مشک آب را بیاور. بیس ایوان زبان بسته، بیست. سوارت در چه حال است؟ های جواب بده. سوار آشناست، زید ابن حارثه.
خدا کند جان در بدن داشته باشم تا پیغامم را به رسول خدا برسانم.
جناب سلمان سوار را میشناسید؟ از اهالی مدینه است.
زید از اسب پایین بیا. بیا پایین برو.
اسب باهوشی داری، حالت را خوب فهمید. به تاخت آمد تا جانت را نجات دهد. برعکس
سر و رویش میریزد. عجب است.
بیا آب بخور زید. بیا برادر، لبانش خشک خشک است. بیا.
حرفی دارم سلمان.
بخور.
اسبم دشنه است.
اسب با من، نگران نباش. بیا. اسب خوبی است. همیشه آرزوی داشتن چنین اسبی داشتم. بیا ایمان.
سلمان، سپاه مکه اعظم مدینه است با 10,000 نیرو.
10,000 نیرو؟ باشد، آرام باش، آرام باش.
4 شبانه روز در راهم، پیغامم را به رسول خدا برسان.
مکه این همه جمعیت ندارد.
قبایل اطراف مدینه.
قبایل اطراف؟ آنها که با پیامبر پیمان بسته بودند.
پیمان شکنی کردند. برای تجارت به طائف رفتم. تجارت بهانه بود. اوضاع مکه را زیر نظر داشتم. عباس عموی پیامبر که اسلامش را از مشرکان مخفی کرده، پیغام داد لشکری از مکه به زودی عازم مدینه می شود.
اهالی مکه، قبایل اطراف مکه.
4 روز است یک لحظه درنگ نکردم مگر برای خواندن نماز. عجله کن سلمان، عجله کن.
با هم نزد پیامبر می رویم برادر.
خستشان کشتن پیامبر است. یهودیان مدینه هم پیمانشان هستند. جاسوسان یهود اوضاع احوال مدینه را به مکه رساندند.
آستانها نبرد با مشرکان نیست.
اگر راست باشد و یهودیان من
همینجا بنشین. الان نزد خواهم آمد. راحت باش برادر.
اسب چگونه است؟
هرچه آب میخورد سیر نمیشود.
به زبان بسه زیاد آمده.
زید از کجا آمده؟
نه این من با زید به مسجد میروم.
لابد پیغام خوبی ندارد. ای کاش روزی برسد که به همه اعلام کنم دیگر یهودی نیستم و مسلمان شدم. آن وقت آزادانه به نزد پیامبر بروم.
آن روز هم میرسد. من با زید به مسجد میروم. فعلا.
خاکا نمیتوانستم جا به جا کنم. خوب شد آمدی سر. کمک کن خاکا را از گودال بیرون ببرم.
چند روزی از مدینه خارج شدم. رهگذرانی که از مدینه میگذشتند هر یک چیزی میگفتند. میگفتند مردم دست جمعی مشغول کشاورزی هستند. عده‌ای میگفتند قرار است دور تا دور مدینه برج و بارو ساخته شود.
نه قصد کشاورزی داریم نه برج و بارو میسازیم. خندق میکنیم. حتما شنیدی که مشرکان در راه مدینه اند.
سرمای هوا، خوشسالی، گرسنگی و بیابی، ماه رمضان، کندن این زمین سخت با این وضعیت مسلمانان را خسته می کند و نایی برای جنگیدن نمی ماند.
چاره دیگری داری بگو. سلمان پیشنهاد داد و پیامبر پذیرفت.
پیامبر یک بار در احد به مشورت اطرافیان گوش داد و شکست خورد. گمان نمی کنم خواسته پیامبر کندن زمین باشد.
پیامبر مسلمانان را به کندن زمین تشویق می کند.
سپاه مکه در راه است. مردان جنگی ما چه می کند؟ به جای این که شمشیر به دست بگیرن و مشق شمشیر کنند، به جان زمین خشک مدینه افتادند.
همه پذیرفتند صد. اشتیاق مسلمانان را ببین.
چند روز اول مشتاقان زمین را می کنند اما بعد خسته می شود. من از جان پیامبر میترسم. مشرکان در راهند که پیامبر را از ما بگیرند. سلمان، شما عاقبت این کار را میدانید؟ اگر مشرکان به پیامبر آسیبی برسانند از دین ما چه میماند؟
های صد، در سرزمین ما در چنین شرایطی مردمان برای دفاع از خود خندق میکنند. من خود دیدم که خندق چه کمکی به دفاع از شهر میکنند.
سلمان، فکر کردی که خسته کردن مردان جنگی چه عاقبتی دارد؟
چاره‌ای نیست. تعداد آنها چند برابر ماست. سپاه مکه 10,000 نفر است و ما 3,000 نفر.
چقدر می‌خواهید زمین را بکنید؟ سپاه مکه در راه است.
سه طرف مدینه را کوههای بلند احاطه کرده. میماند این قسمت. سهم هر 10 نفر 40 ذراع. در گروه های 10 نفره هر که میتواند بیشتر کار میکند. اگر کسی توان کار نداشت، دیگری به جای او زمین را میکند.
اسبهای قرش پرشهای خوبی دارند.
انقدر میکنیم که عالی ترین اسبهای دور دیده هم نتوانند از روی هم ببرند.
عمقی که به راحتی نشود آن را پر کرد. مشغول شو سعد، مشغول شو.
خاک ها را چه میکنید؟
اگر سمت کفار باشد میآیند میریزند و پر میکنند.
خاک ها را به سمت خودمان میریزیم. خاک ها خود مانع و سنگر برای ورود به شهر است.
من خاک ها را بیرون از گودال میبرم. به کمکت خواهم آمد زید.
زید، میترسم این خندق گوره همه شود.
سعد، پیامبر را ببین، با همه توان کار میکند. آیه یأس نخوان.
مشرکان ما را دوره میکنند. در این قحطی و خوشحالی از گرسنگی میمیریم. ببینم مردان عرب مرده بودند که این اجنبی چنین تصمیم برای ما گرفته.
پیامبر میگوید سلمان از اهل بیت ماست.
فراموش کردی زید، تو فرزند خوانده پیامبری، نه سلمان.
نزد پیامبر برو، با ایشان صحبت کن.
زید، تو فرزند خوانده پیامبری.
باید همه به حرف پیامبر گوش دهیم.
تو فرزند خوانده پیامبری، سلمان شده از خاندان پیامبر.
سعد، تازه از راه رسیدی و خسته ای.
مال و دارای ما در مدینه چه می شود؟ ای کاش با یهودیان مدارا می کردیم که هم پیمان مشرکان نشود.
ما با آنها پیمان بستیم و آنها با ما مدارا نکردند. آتش جنگ را شعله ور کردند. ابو سفیان به آنها گفته شما نیز مانند محمد اهل کتاب هستید و ممکن است این توطئه شما باشد. پس اگر میخواهید ما بپذیریم که دروغ نمیگویید، باید بر لات و عزا سجده کنید. یهودیان برای راضی کردن قریش و سران مکه به جنگ حاضر به سجده بر بت‌های مشرکین مکه شدند.
زید، اهالی مکه که به اینجا هجوم آورند، به قوم و خویشاوندان خود رحم میکنند. بیچاره ما اهالی یثرب.
حرفای خوبی نمیزنی سعد. ما قوم خویشان مشرکین هستیم. مهاجرین و انصار پیمان برادری بستند.
شما اهالی مکه هستید و اهالی مکه به مهاجرین مدینه رحم میکنند. اما آنانی که مهاجران را پذیرفتند چه؟ این خندق بلای جانمان میشود. این خندق پیامبر را از ما میگیرد. این خندق زن و فرزندانمان را آواره میکند.
ننشین زید، ننشین دلاور، دیگران به تو نگاه میکنند.
سلمان، مطمئن این خندق کارساز است؟
یقینتان پیامبر باشد. پیامبر از همه ما بیشتر کار میکند. هر که خسته میشود و تیشه را زمین میگذارد، پیامبر خود تیشه را از او میگیرد.
خسته نباشی. مطمئن این خندق میتواند ما را کمک کند؟
انشاءالله. به زنان و کودکان بگویید تکبیر بگویند. همه تکبیرگو باشیم. نام خداوند تردیدها را برطرف میکند.
سلمان، من به پیامبر ایمان دارم، اما اگر مشرکان ما را دوره کردند، اگر آب بر ما بستند، اگر ذخیره غذایمان تمام شد،
تکبیر خداوند ترس ها را از بین میبرد.
من نمی ترسم.
ترس از گرسنگی و تشنگی و فقر و نداری بیشتر انسان را از خود فقر و نداری و گرسنگی از پا در می آورد. من می روم به پیامبر پیشنهاد دهم فرمان دهد همه با صدای بلند تکبیر گو باشند. ما در مدینه هم دشمنانی داریم. تکبیر بگو زید، تکبیر بگو.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
روزبه، مردمان یثرب از این همه های و هوی خسته نمی‌شوند؟
5 سال از کسی مرا با نام پیشینم صدا نزده.
تو همان روزبه هستی و یثرب یثرب، اسم ها که عوض نمی شوند.
سلام علیکم. اسم ها عوض می شود، آیین ها عوض می شود، حتی پیمان ها هم عوض می شود.
مردم مدینه با شکم گرسنه این همه فریاد می کشند. گمان می کنید سپاه مکه از این فریاد ها می ترسند؟
تکبیرها ترس را از مردم مدینه دور می کنند.
در این تاریکی شب دنبال چه کسی هستی؟
شطورم چند وقتی است قوت خوبی ندارد. نعیم ابن مسعود بیماری شتونران را خوب میفهمد.
ای کاش تو را به مسلمانان نفروخته بودم.
بانو، برای گذشته حسرت مخورید.
غلامی مانند تو دیگر پیدا نکردم. به همه میگویم فرمانده سپاه محمد غلام من بوده.
فرمانده سپاه علی ابن ابی طالب است، نه من.
کسمان نکن. آمده ای برای سرکشی بنی قریظه.
حتما میدانید مشرکان در راه مدینند. ما خندقی حفر کردیم که مانعشان باشیم. کوههای اطراف هم مانع ورودشان است. تنها میماند اینجا که جایگاه بنی قریظه است و تنها جایی است که مشرکان میتوانند از آن نفوذ کنند.
میبینی که مردان و زنان قبیله مشغول محافظتند، اما اهالی مکه راه کج نمی کنند از این سو به مدینه وارد شوند.
مشرکان برای فتح مدینه هر کاری می کنند.
گوری کنده ای که همه اشان را در آن دفن کنیم.
برای دفاع از خود خندق کندیم.
پرآوازه شده ای سلمان.
من طالب آوازه نیستم.
گمان کردی که از خدمت من بیرون شوی از فقر و فلاکت نجات پیدا می کنی؟ خبر دارم که بعد از 5 سال به مالی نرسیده ای.
من برای مال و دارایی مسلمان نشدم.
نمیخواهی از این فلاکت نجات پیدا کنی؟ از اوضاعت بیخبر نیستم. هر چه کار میکنی زندگیت بهتر نمیشود. جانت را بردار و برو.
کجا بروم؟
به دیارت.
من برای دیدن پیامبر آخرالزمان از ایران به روم، از روم به حجاز آمدم.
هزار بار شنیدم که گفتی برای دیدن پیامبر آخرالزمان چه رنجی بردی.
پس از من نخواهید که جانم را نجات دهم.
هم پیمانان مکه بسیارند، برای کشتن پیامبرتان پیمان بستند. هم خودت برو و هم پیامبرت را از این مهلک دور کن.
خدا با ماست.
خدای تو خدای ما قوم یهود هم هست؟ اما بدان مردمانی در بین مسلمانان هستند که هم پیمان سپاه مکه اند، برای نابودی محمد و اطرافیانش تو را هم میکشند.
شما آنها را میشناسید؟
برو شطرت را درمان کن. برو روزبه.
اهالی مکه بیایند همه مدینه را غارت میکنند، یهود و مسلمان.
پس هر کس باید فکر چاره ای باشد.
باشد، سپاسگزارم فعلا. نعیم، این چه بیماری است به جان دامهای مدینه افتاده؟
خشکسالی کم بلایی نبود، معاصره مدینه هم اضافه شد.
شطورم را درمان کن.
باید به کوهستان بروم تا خار و خاشاکی برای این شطور بینوا پیدا کنم، اما جانم را که از سر راه نیاوردم. از قبیله بیرون بروم کمانداران ما را نشانه میگیرند. به گمانم تیرهای سپاه مکه تمامی ندارد، توان جنگ تن به تن ندارند، تیراندازی میکنند.
صبر کنیم، تیرهایشان تمام میشود. شطور بیقراری میکند، قوت ندارد. نه این
شطور پیش من بماند، بهانه ای برای ارتباط با شما دارم. جناب سلمان، من هم میخواهم با مشرکان نبرد کنم.
نبرد تو کمتر از بقیه نیست.
میخواهم رو در رو با مشرکان بجنگم.
خندق کندیم که با مشرکان رو در رو نشویم. قدرت سپاه آنان بیشتر است.
جناب سلمان، میخواهم به اردوگاه پیامبر بیایم.
صبر کن نعیم.
تا کی باید صبر کنم؟
من از روم به حجاز آمدم تا پیامبر را بشناسم. در روم مژده ظهورش را شنیده بودم. هزینه کاروان را پرداخت کردم، اما کارواندار مرا به عنوان غلام فروخت. چاره جز اطاعت نداشتم. در یثرب بودم و پیامبر موعودم در مکه. هیچ راهی برای رسیدن به پیامبر نداشتم جز صبر. صبر کن نعیم. انقدر صبر کردم که پیامبر خود به یثرب آمد و یثرب شد مدینه پیامبر.
گمان نکنم مردمان بنی قریظه به عهد خود وفادار بمانند. گفتگوهایی از پیمان شکنی قبیله ام با پیامبر میشنوم.
اگر بنی قریظه پیمان شکنی کند،
مدینه سقوط میکند. این تنها رایی است که مشرکان میتوانند از آن به مدینه بیایند.
بنی قریظه با پیامبر پیمان بستند نه طرف پیامبر باشند نه طرف مشرکان، فقط از قبیله خود محافظت کنند. اگر از قبیله خود محافظت کنند، مشرکان از این سو نمیتوانند به مدینه برسند. چاره ای بیاندیش نعیم.
من چه کنم؟ من که قبیله هم هنوز نمیدانند مسلمانم.
چاره ای بیاندیش. راهی پیدا کن تا مشرکان و قبیله بنی قریظه به هم اطمینان نکنند.
من چاره بیاندیشم؟
آره. تا چند روز دیگر میایم و شطورم را میبرم.
شطور درمان شد، خودم به اردوگاه میآورم.
باشد.
سعد خوابی؟ قرار بود دیشب به اندازه کافی بخوابی که روز سر حال باشی.
از گرسنگی نایی ندارم.
سعد، گذرگاه خندق جای خواب نیست.
من خواب نیستم زید.
تو خوابی و یارانت پراکنده. تو فرمانده نیروهای محافظی، برخیز.
چند روز است من و نیروهایم غذای درست حسابی نخوردیم.
خسته شدی، جای تو به دیگری بده.
به چه کسی؟ چه کسی جان دارد با مشرکان مبارزه کند؟ حال زار مردم مدینه را نمیبینی؟
ای مردم مدینه، ما ترسید که خداوند با ماست. شما گرسنه اید و خسته، اما بدانید که دشمن شما شرایط بدتری دارد. آنان راه درازی آمدند، شتران و اسبانشان با زمین خوش روبرو شدند. بی آبی و بی غذایی برای آنان هم هست، نترسید.
مردان عرب مردند که این عجم برای من رجز میخواند.
پیامبر، خیز و رجز بخوان. پیامبر گفت مهم تقوای افراد است، نه قوم و قبیله و سرزمین.
من و تو تقوا میفهمی، اهل مکه از تقوا چه میدانند؟ مشرکان صدای سلمان را میشنوند و با خود میگویند که یک عجم ما را به نبرد تشویق میکند.
ای مردم، پیامبر بشارت پیروزی در این نبرد را داده.
پیامبر ما را به گنجهای کسرا و قیصر وعده داده، در حالی که ما برای قضای حاجت در امان نیستیم.
صلاح نمیبینم تو حافظ این گذرگاه باشی.
اگر اینجا ماندم برای در امان ماندن مال و داراییم بوده. برو زید، برو.
پیامبر برای برهم زدن اتحاد دشمنان به قبیله قطفان پیشنهاد کرده تا در مقابل سرس خرمای مدینه از جنگ علیه مسلمانان دست بردارند. اگر بپذیرن نبرده.
پیامبر از خرمای انصار بخشش میکند؟
سعد، ما مسلمانان یکی هستیم.
آن زمان که مشرک بودیم آنها نمیتوانستن در خرمای ما طمع کنند. امروز که به واسطه اسلام هدایت یافته و با وجود پیامبر عزیز شده ایم، اموالمان را بدهیم. به خدا سوگند که چیزی جز شمشیر بین ما و مشرکان حکم نخواهد کرد.
سعد، تو که میگفتی نای جنگیدن نداریم. نه، نگهبانی از قبیله بنی قریظه با توست، اینجا چه میکنی؟
رو پوشاندم کسی مرا نشناسد. رو پوشاندم. بنی قریظه پیمان شکنی کردند، با پیامبر پیمان شکنی کردند و با مشتکان پیمان بستند. قصد دارند از پشت به پیامبر خنجر بزنند.
خبر را به پیامبر رساندی؟
قرار است جناب سلمان پیامبر را آگاه کند. هر لحظه است که مردان بنی قریظه به زنان و کودکان مدینه تعرض کنند.
این خبر روحیه عده‌ای را ضعیف می‌کند.
دیر یا زود می‌شنوند. پیشنهادی دادم، اگر پیامبر بپذیرد برای آن داوطلب می‌شوم. زید، من تازگی مسلمان شدم، اما یهودی‌ها و بت‌پرست‌ها و مشرکین نمی‌دانند من مسلمانم. می‌توانم بین آنها تفرقه بیاندازم.
چطور؟
به بنی قریظه می‌گویم قریش و قطفان وضعیت شما را ندارند. این شهر شهر شماست و اموال و فرزندان و زنان شما در اینجاست و شما نمیتوانید از این شهر به جای دیگری بروید.
واقعیت این است که مشرکان اگر فرصتی برای حمله پیدا کنند از آن استفاده میکنند، اگر نه به شهر خود میروند و این بنی قریظه است که ضرر کرده.
به مردمان قبیله هم میگویم تعدادی از بزرگان و سران قریش را گروگان بگیرید تا وثیقه‌ای در دست شما باشند و به اتکای آن در کنار قریش با محمد بجنگید و ضرر نکنید.
برفرض آنها پذیرفتند و برای گرفتن گروگانها به نزد مشرکان رفت.
قبل از آن که افراد بنی قریظه به مشرکان برسند، خودم به نزد آنها میروم و میگویم اگر یهود از شما خواستند تعدادی از رجال خود را گروگان در اختیارشان گذارید، حتی یک نفر را هم نفرستید، زیرا به شما اطمینان ندارند.
با این حرفا
من اینقدر بین مشرکان و بنی قریظه میروم و میایم که اختلافشان بالا بگیرد. من راههای کوه‌ها را خوب میدانم.
نعیم، جانت را به خطر میاندازی. اگر کسی بفهمد که چه در سر داری.
نگران نباش، مواظبم.
اگر مشرکان به حرفای تو اعتماد نکنند.
من با قبایل اطراف معامله کردم، مرا خوب میشناسم.
پیامبر پذیرفت. برو نعیم، برو برادر.
میترسیدم این کار گناه باشه.
نبرد است، در محاصره مشرک و منافقیم. خود نیاز نبرد است. زید، با 500 سوار از خانه های مدینه مراقبت کنید.
میترسم سلمان، بعضی از نیروهای ما سست اراده اند. اگر اجازه دهید آنها را از نبرد دور کنید.
از نبرد دورشان کنی کجا بروند؟ به مشرکین پناه ببرند یا بنی قریظه؟ لااقل برای حفظ جان و مالشان کاری میکنند.
بسیار خوب،
برو فعلا.
سعد چگونه ای؟
جناب زید، پشیمانم از هر چی گفتم. خستم زید، گشتم، مرا ببخش. من جانم را فدای پیامبر میکنم.
مواظب گذرگاه باش.
نمیگذارم احدی از این گذرگاه عبور کنم، حتی اگر به قیمت جانم.
سلمان شطورت را کشتی؟ این شطور تمام داراییت بود.
آتش خاموش شد.
با این طوفان آتش روشن نمیماند.
طوفان برای ما خیر است زید.
خیر است انشاءالله، اگر آتش را خاموش نکند. سلمان، همه شب به پاسبانی مشغول بودی، کمی استراحت کن. من گوشت را میپزم. با این طوفان آتش روشن نمی شود.
آتش شعله بر شود، طوفان از پسش بر نمی آید. از نعیم خبر داری؟
این جوان دل شیر دارد. رفت آمد میان بنی قریظه و مشرکان کار راحتی نیست. آنقدر بین آنها رفت و آمد تا اختلافشان بالا گرفت. مأمور است در بنی قریظه مراقب اوضاع باشد.
نعیم به رسول الله ایمان واقعی دارد.
به تازگی مسلمان شده. اما من
میخواهم.
با شماست جناب سلمان؟ آن زن کیست؟
او را از یاد بردی؟ پیامبر مرا از او خرید و آزاد کرد. نزدش بروم ببینم چه کارم دارد. چه شده؟
امان میخواهم روزبه.
سلام علیکم، از چه امان میخواهی؟
میترسم سلمان.
من سالها برای شما کار کردم، هیچ وقت ترس را در زندگیتان ندیدم. آرام باشید بانو.
میدانی از چه میترسم؟ پیمان شکنی بنی قریظه بی پاسخ نمی ماند.
قبیله شما باعث ترس و وحشت مردم مدینه شد. در روزهای سخت محاصره مدینه به کمک مشرکان رفتید.
از همین می ترسم.
در حال حاضر دغدغه پیامبر پایان یافتن نبرد است.
و بعد از آن؟
خود ایشان بهتر می دانند.
من به گذشت و صبر تو پناه آوردم. البته تحفه‌ای نیز برایت دارم.
می دانید که من دلخوش به مال دنیا نیستم.
مال دنیا نیست، مال عقبا هم نیست. این تحفه من هم برای این دنیا زیادی است، هم آن دنیا. آن مرد را ببین.
کدام یک؟
بیا تا نشانت دهم.
برویم.
به نخ تکیه داده.
آه، سعد را میگویی؟
لباس رزم پوشیده، از مردان جنگی شماست. خوب می جنگد؟
فقط یک نبرد تن به تن داشتیم، علی ابن ابی طالب با عمرو ابن عبده بود. در طول این نبرد شش تن از نیروهای ما کشته شدند، آن هم با تیراندازی دشمن. چه شده؟
جناب سلمان، پرسشی دارم. این بلاهای آسمانی چرا دست از سر ما بر نمی دارد؟ طوفان را ببین.
این مرد را دیدم که بارها برای اهالی مکه پیغام می برد.
چه؟ سعد برای اهالی مکه پیغام می برد؟
آری، آن مرد خبرچین سپاه مکه بود.
این زن کیست؟
زنی از بنی قریظه. پیامبر مرا از ایشان خرید.
شاهدان بسیاری دارم.
آوازه نبرد علی ابن ابی طالب و عمرو ابن عبدود همه جا پیچیده.
اگر علی شکستش نداده بود، سرنوشت مردم مدینه چیزی دیگری بود.
اما چرا عمرو ابن عبدود از خندق به سمت ما آمد؟ عده‌ای در حفر خندق کاهلی کردند، آنچنان که دشمن توانست از آنجا به سمت ما بیاید.
حرفای این زن دیوانه را باور می‌کنید؟ زید مرا مأمور محافظت از خندق کرده بود. اگر به من اطمینان نداشت.
قضاوت با پیامبر اثر.
جناب سلمان،
شاهدانی دارم، او و یارانش.
شما حرفهای این زن را باور میکنید؟ شاهدانت کیستند؟ لابد زنان دیگر.
روزبه،
نام ایشان سلمان است.
باور نکردید؟
چرا باور کردم؟ اما شما هم پیمان پیامبر بودید، کاش زودتر آگاهمان میکردید.
آهای مردم مدینه، بشارت باد بر شما، مشرکان در حال فرارند.
جناب سلمان، شما باور کردید این زن راست میگوید؟
به خدا سوگند، خود از ابو سفیان شنیدم که میگفت ای گروه قریش، نقطه‌ای که ما در آن هستیم محل زندگی ما نیست. چهارپایان ما هلاک شده و باد و طوفان خیمه و خرگاه و آتش برای ما باقی نگذاشته است و بنی قریظه با ما پیمان شکنی کردند. صلاح در این است که از اینجا کوچ کنیم و خود اولین نفری بود که عازم مکه شد.
جناب سلمان، جواب مرا بدهید. حرفهای این زن را باور میکنید؟
پیامبر قضاوت میکند. های زید، به زید میگویم تو را به نزد پیامبر ببرد.
من خود به نزد پیامبر میروم.
سلمان، چرا افتخار پیدا کردن منافقان را به نام خود نمیکنی؟
آهای مردم مدینه، بشارت باد بر شما، مشرکان در حال فرارند.
باید نماز شکر بخوانیم.
من به تو پناه آورده‌ام، مرا امان بده.
پیامبر زنان و کودکان را از نبرد معاف کرده و در هر نبردی خود محافظ آنان است، اما مردان بنی قریظه میمانند و این پیمان شکنیشان. پیامبر خود حکم میکند.
تو میخواهی چه کنی؟
من نماز شکر میخوانم. بعد از آرام شدن اوضاع به نخلستان میروم که قول رسیدگی به آن را دادم.
حرمتلی شدندر عزیز دوستار، ساسم زیردب رادیو سنان پخش واحدندن اشده سوز هموزدان قدردان غلیم چه اردب رادیو سنان برنامه لرینن همراه لغلیب سوز اردب رادیو سنان سسین ای ام موزوندا 1512 کیلوهرتز ده اشده بلر سوز و اف ام موزوندا 94 ممیز 1 مگاهرتز ده. Ürəyimiz istəyir ki, bizlə irtibatda olasınız, nəzərlərinizi, pişnahatlarınızı bizə yetirəsiniz. Telefon nömrəmiz 33-81-9000-di və payam nömrəmiz 30452-di. Naxşı xiyal unvanlı bərnamə huzuruza təqdim olək.
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان صاحب دل. برنامه نقش خیال این نوبت را با غزلی از مولانا در خدمتتان شروع می کنیم. وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم، جان سپاریم، دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم. در سر زلف سعادت که شکن در شکن است، واجب آید که نگونتر ز سر شانه شویم. بال و پر باز گشاییم به بستان چو درخت، گر در این راه فنا ریخته چون دانه شویم. گرچه سنگیم پی مهر تو چون موم شویم، گرچه شمعیم پی نور تو پروانه شویم. در رخ آینه عشق ز خود دم نزنیم، محرم گنج تو گردیم چو ویرانه شویم. ما چو افسانه دل بی سر و بی پایانیم، تا مقیم دل عشاق چو افسانه شویم. یاران، در برنامه پیشین گفتیم که شمس از بدخواهی های اطرافیان مولانا به تنگ آمده، پس از مرگ همسرش کیمیا خاتون به یک باره از نظرها غائب شد. به دنبال این غیبت ناگهانی دیگر هرگز رد پایی از شمس پیدا نشد. این مسئله و اینکه در آن سالها جاده‌های روم و شام به علت هرج و مرج‌های ناشی از تاخت و تاز مغول و کر و فر صلیبیان معروض ناامنی بود، تدریجاً شایعه مرگ یا قتل شمس را برای پاره‌ای از هان محتمل و قابل توجیه نشان داد. از روایتی که جزئیات افسانه قتل شمس و توطئه علاءالدین بر آن مبتنی بود، هیچ نشانی در میان نیست. ظاهراً مدت‌ها بعد از سلطان ولد، از قول او در افواه برخی مریدانش که به عارف چلبی پیوسته بودند نقل شد. خبری هم که در باب کشف جسد شمس در درون یک چاه و ماجرای بیرون آوردن و دفن کردنش به وسیله سلطان ولد نقل می شد، از زبان بیوه او فاطمه خاتون که مادر عارف چلبی بود در دهانها افتاد و تلفیق آنها با آنچه در باب برخورد بین شمس و علاءالدین بر سر کیمیا خاتون به صورتی مبالغ آمیز و غیر واقع شایع شده بود، غیبت ناگهانی شمس را به صورت افسانه‌ای درآورد که نمونه قصه های مبتذل عشقی و جنایی عامیانه بود. به هر حال تمام مدت طلوع و غروب شمس در افق گونیه 2 سال بیشتر طول نکشید. با این وجود خاطره او در آثار مولانا برای همیشه زنده ماند و در نزد اصحاب مولانا همچنان طی قرنها دوام داشت. اکثر قریب به اتفاق غزلیات مولانا در بیان فراق او و یا در وصف او سروده شده است. و اما در این قسمت از برنامه درباره ارتباط شمس و مولانا و تغییر حال او به سخنان آقای دکتر تمیم داری که از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی می باشند گوش فرا می دهیم.
عرض کنم درباره تغییر حال مولانا، البته اونچنان که خود او میگوید که پرسید یکی که عاشقی چیز گفتا که چون ما شوی بدانی، یعنی تا ما حال مولانا رو به دست نیاورده باشیم که نمیتوانیم درباره حال او اظهار نظر بکنیم. اون چی که ما میگیم بیشتر جنبه لفظی داره متاسفانه، چون حال رو انسان صاحب حال باید دریافت بکنه. تا زمانی که به قول آقای دکتر زرین‌کوب نوشتن که در این سرنی، کتاب سرنی نوشتن که تا زمانی که ما همگام نشیم با مولانا و هماهنگی روحی با او پیدا نکنیم چگونه ممکن است که بتوانیم حالات او رو درک بکنیم. اما اون چیزی که از زندگی ظاهری مولانا برمیاد این است که تقریبا تا سنین 46 و 47 سالگی او به تدریس علوم رسمی مشغول است، تا اینکه با شخص عارف دلباخته‌ای به نام شمس الدین ملکداد تبریزی ملاقاتی دست می‌دهد برای او. و البته نمی‌دانیم که واقعا این شمس یک شخصیت واقعی است، یک شخصیت سمبولیک که به قول امروزی ها شخصیتی است که نمادین است، به اصطلاح دارای نماد و واقعا وجود داشته، یا وجود داشته مولانا تحت تاثیر او واقع شده و بقیه دیگه در واقع اغراق و مبالغه کرده درباره شمس، حالات خودش رو بیان کرده در قالب شمس. اونچنین که مرحوم فروزانفر یک روایتی نقل میکنه در کتاب در شرح مثنوی که میگه که از صوفیان همراه مولانا بود و مولوی رفته بودن در یک رودخانه، اونجا مولانا پاشو میشست و اشعاری در متن شمس میگفت. بعد اون شخص شنونده به مولوی گفت که ای کاش ما در زمان شمس هم بودیم و او رو میدیدیم. بعد مولانا نگاهی به او کرد و گفتش که از بن هر انگشت من هزاران شمس، در بن هر انگشت من هزاران شمس آونگان است. یعنی تو چه سوالی داری؟ چیزی که از شمس میخوای بپرسی از من بپرس. من گمان میکنم که بسیاری از مطالبی که مولانا در باب شمس گفته در واقع حقایقی است که در باب شخصیت خودش و من شخصی خودش میخواسته بیان بکنه، ولی چون این کار میسر نبوده یا ادیبان و عارفان برو خورده میگرفتن که از خود تعریف میکنه و بین تعریف کردن از خود و بیان شرح حال خود فرق نمیذاشتن، از این جهت سعی کرده که شرح حال خودش رو در قالب شمس بیان بکنه. این یک مسئله. و دیگر این که البته برخورد شمس با مولانا بسیار مهمه، اما شمس برای خیلی کسان دیگر هم وجود داشته بوده است. من فکر میکنم که خود مولانا از یک زمینه مساعدی از لحاظ روحی برخوردار بوده که با اندک ملاقاتی، با اندک برخوردی، با اندک حادثه‌ای میتوانسته که تغییر حالت پیدا بکند. و اگر چنانچه شمسی هم در عالم وجود نداشت، بالاخره مولوی با توجه به زمینه مساعدی که در روح روان داشته، با یک انگیزه دیگر، با یک حادثه دیگری در این مسیر قرار می گرفته است. ولی خب البته خب مولانا در محیط رسمی درسی قونیه درس‌های اسلامی رو، دروس اسلامی رو تدریس می‌کرد برای دانشجویان و برای طالبان، و بعد که با شمس برخورد کرد، خب همه سوال‌های زیادی از اون می‌کردن. بنا به نقل افلاکی، شمس الدین تبریزی از او سوالی پرسید، از درون او پرسید که در درون او چه می‌گذره، و او یک مقداری متوجه درون خودش شد و تجربیات درونی خودش، و از همین سوال شمس کم کم تحول پیدا کرد و شمس رو به خانه خود برد و ظاهراً در حدود یک هفته با شمس به سر می برد و مشغول سوال و جواب یا گفتگو بودن. دیگه از اسراری که مردم نمی دانستن که بین او و شمس چه می گذرد. اما به هر صورت هم از این که عرض کردم شخص یک شخصیت سمبولیک باشه یا واقعی باشه، خود مولانا هم یک حال مساعدی و زمینه مساعدی برای تغییر فکر و تغییر روح داشته که از علوم رسمی ظاهری توجه میکنه به علوم باطنی و اون چیزی که در زبان فرنگی inner experiences میگن یا تجربیات درون، اون که خود مولانا میگوید که بیخبر باشن از حال درون، از تعیز الله مما یفترون، یا در اون داستان موسی و شبان میگوید که ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. این که مولانا کم کم از درون، از برون و از قال خارج میشه و کم کم به حال و به درون میپردازه و به سر و سلوک میپردازه و به میان جمعیت صوفیان میره و مریدان فراوانی برای او پیدا میشن و با ضرب المثل ها و مثال ها و داستان ها و داستان های کوتاه و حکایاتی که در بین خودمون مردم رایج بود، سعی کرد که در قالب اون داستان ها معارف عرفانی خودش رو برای مردم بیان بکنه و به حکما و فیلسوفان اثبات بکنه که همون مطالب حکمی و اخلاقی که شما به زبان فلسفی بسیار مشکل برای مردم بیان میکنید، میشه که در قالب همون داستانهای مردمی هم براشون بیان کرد. و این هنر مولانا بود در واقع که میتوانست یک نوع عمومیت به معارف بده و مردم رو با او درگیر بکنه. و این مشکلی است که ما امروز متاسفانه از لحاظ ادبی و هنری در کشورمون داریم که فقط در مراکز استانها یا در تهران، همه ایران که مراکز استانها یا تهران نیست که عده مردمان تحصیل کرده در اونجا باشن و فرشته باشن و با هنر و ادب آشنایی داشته باشن. اگر ما بتوانیم از این شیوه مولانا استفاده بکنیم، از متد او، و ببینیم که چگونه ممکن است که مطالب عرفانی، مطالب هنری رو ما در ایران فراگیر کنیم که همه مردم از این نعمت ها برخوردار باشن تا تغییری در رفتار پیدا بشه. به هر صورت ترویج هنرها و ترویج ادبیات موجب تغییر رفتار در مردم میشه. اگر مردم ما رفتارشون تغییر پیدا نمی کنه، اگر در سخن گفتن احتیاط نمی کنن، اگر در رانندگی کردن به یک دیگه تجاوز می کنن، اگر بوق می زنن، اگر سرصدا ایجاد می کنن، اگر آب دهان می اندازن، اگر آشغال سیگار می اندازن، اگر بسیاری از این اگرهایی که نباید انجام بدن و انجام می دن در اثر عدم نفوذ هنرها و عدم نفوذ اخلاق و ادب در میان مردم هست، اونم نه ادب عرفی که همه ازش نام می برن.